بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين بخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين القرآن ما هو در بحث مربوط به این عنوان باب سیوم از کتاب شریف توحید صدوق به مسئله تلازم قرآن و اطرت رسیدیم و مسائلی گفته شد و عرض شد که قرآن و اطرت با یکدیگر وابستگی خاصی دارند که در ارتباط با هر دو باید حقایق و معارف را و مسائل مختلف را استفاده کرد. در این مورد گفته شد دلیل های مورد نظر برای این مسئله تلازم و در مقابل هم گفته شد که در تفسیر المیزان مسئله از این قرار است که قرآن و اطرت هر یک مستقلن حجت هستند، تلازم و وابستگی خاصی که گفته شد نیست. به اینجا رسیدیم که ممکن است به ذهنی خطور کنند که این مطلبی که در المیزان هست همان است که هنگام رحلت پیغمبر اکرم که حضرت فرمودند بیاورید کتابی که نوشته بشود و من بنویسم برای شما اون چرا که هرگز گمراه نشوید، و دومی گفت که حسبنا کتاب الله، حاصل حرفش این بود این سخن همون سخن باشه. این مطلب رو بعد رسید که در ارتباط با این مسئله‌ای که به ذهن برسد عرض شد که از نظر تبیین مسئله جریان وقت رحلت و اون چه در میزان است تفاوت ماهویست، به این معنا که در جریان رحلت گفتن این جمله به عنوان نفی مسئله امامت و خلافت است و فهمید که پیامبر اکرم چه نظر دارند و میخواهند همونی که فراوان گفتن مکتوب هم بشود که مضمون حدیث ثقلین باشه. ولی اون چه در المیزان هست در جهت نفی امامت و ولایت که هرگز، چه این که ایشان عرض شد هم در دو موردی که خوندم غیر از اون چه که به تفصیل قرائت شد از بیاناتشون روز گذشتم در ذیل حدیث ثقلین به عرض رسید که اونجا هم تثبیت کردن حجیت بیانات معصومین علیهم السلام را. هم در اصل مسئله امامت به کمال قوت و به احسن وجه مسئله امامت را تثبیت کردن بیان کردن، و هم در این مواردی که گفتم به دو مورد به عرض رسید نیز این مسئله تثبیت شده. ولذا دو مقوله است، دو مقام است. اونچه که در ارتباط ما مسئله رسالت است در مقام نفی اطرت است، و اون چی که در المیزان هست در مقام اینه که قرآن نیازی به غیر خودش ندارد، دو مقوله است و دو مقامه، لذا اون مسئله نیست. در عین این که گفتیم البته اشتراک در این جهت هست که در بیان آیات شریفه قرآن فقط از خود قرآن کریم می شود استفاده کرد و نیاز به غیر نداره، در این جهت مشترک است، ولی دو جریان است که کاملا با یکدیگر متفاوت و به اضافه که ایشان در ارتباط با قصص و احکام و بعضی از مسائل معاد و تاریخ هم گفتند که تفصیل اینها نیاز به اهل البیت دارد و بایستی از اونها استفاده کرد که جای خودش محفوظه. و باز برنامه‌ای که در رحلت بود برنامه است که به طور کلی بی توجهی به اطلاعات است، بنابراین ربطی به اون برنامه نداره. در عین این که اشتراک در جهت این که قرآن خودش را مفسر باشد و خودش نیازی به غیر نداشته باشد، در این جهت مشترکند. ولی لذاست که این مسئله‌ای که به ذهن برسد مشخص باشد که مربوط به اون جریان رحلت و جریان وفات پیغمبر اکرم و شهادتشون نخواهد بود که به عرض رسید. و اگر در این مورد کسی سوالی مطلبی داشت باز بعد در خدمت هستیم. حالا اون چه که امروز می‌خواستیم مطرح کنیم اینه که آیه هایی که اون آیه ها به گونه است که نیاز رسیدن به مطلب کاملا متوقف است بر استفاده از بیانات معصومین علیهم السلام در همون مطالب مختلف قرآنی بر ارتباط با مسائل گوناگونی که غیر از مسائل قصص و احکام و بعضی از مسائل معاد که تفصیلش مورد قبول است نیاز به اظهارند، در مواردی که آیاتی است که اون آیات باز از شواهدی که برای اون استدلال سومی که گفتیم بررسی ما از نظر عقلانی آیات را میبینیم، به جایی میرسیم که آیات بسیاری است که اون آیات به گونه‌ای که باید معنا بشود و برسیم به مطلب به اون چه که حق و حقیقت است متوقف است بر استفاده از بیان معصوم. یکی از اون آیات که عنوانش رو عرض میکنم آیات متعدد است این است که آیه هایی که در ارتباط با نسبت گناه در قرآن به انبیایی که معتقد معصومن و به شخص پیغمبر اکرم که نیز مشخص و روشن است اعتقاد به عصمت، عصمتشون در بیان وحی، عصمتشون در ارتباط معصیت و گناه، عصمتشون در ارتباط با خطاها در موارد زندگی فردی و اجتماعی مورد قبول ماست و قبول داریم که پیغمبر اکرم معصومند هم در همه امور فردی و اجتماعی که در جریان قرار گرفتن و هم معصومند در تبلیغ وحی و هم معصومند از هر گناه، اسم مطلقه برای وجود مقدس پیغمبر اکرممون مورد اعتقاد امامیه هست. با توجه به این که مسئله از این قرار است، اون وقت در قرآن کریم آیاتی است که در اون آیات صریحا نسبت گناه به پیغمبر اکرم داده شده واستغفر لذنبك لینغفر لک الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر و امثال اینها. این آیاتی که نسبت ذنب به پیغمبر اکرم صریحا داده شده است چگونه معناش کنیم؟ درست است که از آیات شریفه قرآن وقتی بخواهیم با توجه به این که بگوییم از خود قرآن مطلب رو حل کنیم استفاده عصمت بشود، یعنی آیاتی دلیل بر عصمت انبیا و به خصوص عصمت پیغمبر اکرم داشته باشیم به اضافه ادله عقلیه که در جریان هست آیات شریف هم مثبت عصمت باشد، اثبات میکند که گناهی نیست. ولی گناهی که اینجا گفته شده به چه معناست بیان نمیشه. راست است که ادله عصمت قرآنی بیانگر این معناست که نسبت ذنب که داده شده است به معنایی که ما میفهمیم صحیح نیست به حکم خود قرآن. پس قرآن مفسر است این آیات را در این حدی که نفی ذنب بشود بحثی نیست. ولی حالا این ذنب را چه معنا بکنیم، چگونه معنا بکنیم، از آیات استفاده نمیشه. اینجاست که بیان معصومین علیه السلام بیانگر است و تبیین میکند در هر موردی که مقصود از این ذنب چیست و موارد هم مختلف میشود. گاهی خود ذنب به معنای خاص گفته میشه، گاهی گفته میشود مقصود از ذنب ذنب امت است، گاهی گفته میشود مقصود از ذنب ذنبی است که نسبت داده شده است به پیغمبر اکرم، که انشاءالله تشریح این اجمالی که گفتم فردا به فضل الهی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.